بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الاساس فی اصول الفقه، جلسه 52، صفحه 143، مفهوم اللقب. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، لا سیما صاحب العصر و الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. در کتاب شریف کافی از جابر نقل شده که میگوید قلت لأبی جعفر علیه السلام یرحمک الله ما الصبر الجمیل. جابر میگه از امام باقر علیه السلام سوال کردم آقا جان صبر جمیل چیست؟ چون مستحضری در بعضی از آیات قرآن دستور دادن به صبر جمیل، صبر زیبا، فصبر صبرن جمیلا. حالا جابر سوال کرده آقا صبر زیبا چیست، صبر جمیل؟ قال ذالک صبر لیس فیه شکوان الناس. حضرت فرمود صبر جمیل صبری است که در آن شکوه و شکایتی انسان به سوی مردم نبرد. یعنی اگر انسان دچار مصیبتی شد، به اراده الهی مصیبتی بهش تعلق گرفت، پیش مردم از خداوند متعال شکایت نکند بلکه صبر کند. این صبر، صبر جمیل هست. اگر هم انسان حالت شکوه و شکایتی دارد با خود خداوند متعال مطرح کنه. نکته دیگری که هست اینی که در بعضی از اخبار هست که از صبر و اول المصیبه، اون صبری که انسان به خاطرش مأجور هست، اینی که اول مصیبت انسان صبر کنه. یعنی از همون ابتدایی که مصیبت بر انسان وارد میشه، انسان مصیبت رو بپذیره و راضی باشد به رضای الهی و به قضای الهی، نه اینکه بعد از این که شکوه و شکایت به همه جا برد و داد و بیداد خودش رو کرد، بعدش وقتی دید کاری ازش بر نمیاد بعد بگه ما راضی هستیم به رضای الهی. این صبرها، این صبری که بعد از جزا و فزع باشه، اینها اجر و پاداشی نداره. مطابق با روایات اون صبری اجر و پاداش داره که از همون ابتدای مصیبت انسان مصیبت رو پذیرا باشد. خب دوستان، عرض کردیم کتاب الاساس از یک تمهید، یک مقدمه، 5 باب و یک خاتمه تشکیل شده. باب اول 5 فصل داشت. فصل 5 بحث مفاهیم بود. رسیدیم به اقسام مفهوم مخالف. عرض شد که ما 6 مدل مفهوم مخالف رو بحث میکنیم. چرا؟ چون تعریف مفهوم مخالف این بود انتفاء الحکم بانتفاء احد القیود المذکوره فی الکلام. منتفی شدن حکم به سبب منتفی شدن یکی از قیود ذکر شده در کلام. به همین مناسبت اصولیون میان قیود موجود در کلام رو تک تک بحث میکنن که اینها به اصطلاح آیا با انتفاع این قید حکم منتفی میشه یا نه. اونی که متداول در کتب متأخرین معمولا 6 قید رو بحث میکنن. ما 5 رو خوندیم، رسیدیم به آخرین مورد که همون مفهوم لقب هست. قبل از اینکه دوستان وارد بحث مفهوم لقب بشیم، 2 نکته رو باید عرض کنیم. نکته اول این که عرض کردیم تعریف مفهوم مخالف اینه انتفاع الحکم به انتفاع القید. اگر به شما گفتن مفهوم شرط رو یا مفهوم وصف رو تعریف کن، میگید انتفاع الحکم به انتفاع الوصف، فقط به جای قید کلمه اون قید خواسته شده رو میذارید. حالا هم اگر از شما پرسیدن که مفهوم لقب رو تعریف کنید، میفرمایید انتفاع الحکم به انتفاع لقب. این نکته اول که سابقا هم تذکر داده بودیم. نکته بعدی این که دوستان منظور از لقب چیه؟ قبلا عرض کرده بودیم یکی از نکاتی که ما در مسیر تحصیلمون باید دقت داشته باشیم اینه که اگر با اصطلاحی در علمی آشنا شدید چند تا کار رو شما باید انجام بدید. اولا باید ببینید این اصطلاح در این علم همین یک معنا را دارد یا معانی دیگری هم در خود این علم دارد. این سوال اول. مثلا اینجا شما ما با لقب آشنا شدیم باید حالا یا از استاد سوال کنید یا خودتون تحقیق کنید یا حداقل سوال ذهنی شما باشه که آیا لقب در علم اصول غیر از اصطلاحی که اینجا دارد در خود علم اصول اصطلاحی دیگری دارد یا ندارد. ممکنه یک لفظ در یک علم خودش دارای چند اصطلاح باشه. این سوال اول. سوال دوم این که آیا این اصطلاح رو باید انسان تأمل کنه؟ وقتی اصطلاحی رو میشنوید در علم جدیدی باید تأمل کنید آیا من قبلا در علوم پیشین به این اصطلاح برخورده بودم یا نه. الان مستحضرید شما لقب رو در علمهای دیگر هم شنیدید. در علم نحو شما با لقب مواجه بودید. خب بعد از اینکه تأمل کردید آیا این اصطلاح در سایر علوم هم بود یا نه، سوال سوم اینه، اگر پاسخ اون سوال مثبت بود، سوال سوم اینه که آیا اصطلاحی که در این علم هست با اصطلاحی در سایر علوم هست اینها با هم چه تفاوتی دارند؟ مثلا لقب در علم اصول با لقب در علم نحو چه تفاوتی داره؟ مفهوم در علم اصول با مفهوم در علم منطق چه تفاوتی داره؟ مثلا اگر انسان در برخورد با هر اصطلاحی این سه تا سوال رو پاسخ بده، به مرور زمان که درساش جلو میره بر اصطلاحات، نه تنها بر اصطلاحات همون علم، بر اصطلاحات سایر علوم هم تسلط دوچندانی پیدا میکنه و این تسلط باعث میشه انسان شوق و ذوق بیشتری پیدا کنه برای ادامه تحصیل و همچنین باعث فهم بیشتر انسان میشود انشاءالله. خب حالا یه نکته روشی بود. حالا میخوایم ببینیم لقب در علم اصول با لقب در علم نحو چه تفاوتی داره. مستحضرید لقب در علم نحو یکی از اقسام علم بود. علم شخص، خود علم تقسیم میشد به علم شخص و علم جنس. علم شخص تقسیم میشد به اسم و کنیه و لقب. اون شعر ابن مالک رو اگر خاطرتون باشه شعرش این بود در الفیه: وسمن عطا و کنیتن و لقبا و اخرن زا انسواه و صحبا. فرمود که علم سه قسمه: اسم و کنیه و لقب. خب مستحضرید که لقب در اصطلاح نحوی اون علمی بود که اشعار به مدح و ذم داشت. مثلا به یه نفری لقب می دادن، فرض کنید که صادق، به امام جعفر ابن محمد علیه السلام لقب دادن صادق. این لقب مشعر به مدح است. یا به امام سجاد علیه السلام لقب دادن زین العابدین، زینت عبادت کنندگان، که مشعر به مدحه. یه موقع ممکنه لقبی مشعر به ذم باشه. خب این رو لقب رو پس علمی است مشعر به مدح یا مشعر به ذم. اما دوستان لقب در علم اصول به این معنا نیست. لقب در علم اصول به ارکان هر کلامی میگن لقب. هر اسمی که رکنی از ارکان کلام باشد. پس اولا ما لقب رو به اسم میگیم، به فعل نمیگیم لقب. هر اسمی که رکنی از ارکان کلام باشه. مثلا ما کلام رو مستعذری تقسیم میشه به جمله خبری و جمله انشائی. در جملات ببخشید تقسیم میشه به جمله اسمیه و جمله فعلیه. در جملات اسمیه ما دو تا اسم داریم که هر دو هم رکن کلام هستن، یکی مبتدا و یکی خبر. پس هم مبتدا و هم خبر به لحاظ اصولی بهش میگن لقب. در زیدون قائمون به زید و قائم هر دو میگن لقب. چرا؟ چون اسم هستن و رکنی از ارکان کلام هستن. در جملات فعلیه هم به فاعل که اسم هست میگن لقب، مثل جا از زیدون به زید میگن لقب. خب مستحضری دوستان، در اصطلاح اهل ادبیات به مسند و مسندون الیه و به مسند و مسندون الیه که یا فعل و فاعل است یا مبتدا و خبر، به اینها میگن ارکان کلام. به بقیه قیودی که در کلام به کار میره فضله یا فضله گفته میشه، اونها متممات کلام هستن. خب ببینیم تا اینجا عبارت رو. بسم الله الرحمن الرحیم، صفحه 143، مفهوم اللقب. لیس المراد من اللقب هنا معناه المصطلح فی علم النحو من العلم المشعر بالمدح او الذم، بل هو مصطلح اصولی یراد بهی کل اسم یکون رکنا من ارکان الکلام کالمبتدا و الفاعل. خب نیست منظور از لقب هنا، روی هنا بنویسید، در باب مفاهیم علم و اصول. در باب مفاهیم علم و اصول منظور از لقب، معنای اصطلاحی لقب در علم نحو نیست. معنای اصطلاحی لقب در علم نحو چیه؟ این من بیان معناه است و ابهام اون رو برطرف میکنه. معنای اصطلاحی علم نحوش علمی است که اشعار به مدح و ذم داشته باشد. اشعار رو هم دوستان قبلا فهمیدید، اشعار به دلالت ضعیف میگن. اشعار در بحث دومین دلیلی که قائلین به مفهوم وصف داشتن میگفتن تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت هست. خب بل هو مصطلح اصولی، بل که لقب در باب مفاهیم اصطلاح اصولی است. منظورش هم اینه هر اسمی که رکنی از ارکان کلام باشد. زیر اسم خط بکشید، زیر رکن هم خط بکشید. پس اولا لقب اسم هست، فعل نیست. بعدش هم باید رکنی از ارکان کلام باشه. عرض کردیم در جملات اسمی مبتدا و خبر رکن هستن، در جملات فعلیه فعل و فاعل رکنن، ولی ما چون گفتیم لقب باید اسم باشه، به فعل نمیگن لقب، به اون فاعلش میگن لقب. پس با این تعریفی که جناب مصنف فرمودن، با این تعریف کلن ما سه تا لقب بیشتر نداریم. البته دوستان اگر پاورقی رو ملاحظه کرد، خب مثال ها رو ببینیم. اول کل مبتدعه و الفاعل مثل مبتدا و فاعل. مبتدا مربوط به جملات اسمی است، فاعل هم مربوط به جملات فعلی است. البته خبر رو هم شما میتونید اضافه کنید، خبر هم رکن هم اسم، پس لقب اصولی هست، به خلاف فعل که گرچه رکن هست ولی چون اسم نیست بهش نمیگن لقب اصولی. خب دوستان به این مناسبت که لقب اسم هست، گاهی از مفهوم لقب با عنوان مفهوم اسم تعبیر میشه. پس مفهوم لقب اسم دیگش مفهوم اسم هست. خب این تعریفی که مصنف فرمودن که هر اسمی که رکنی از ارکان کلام باشد، خب در پاورقی جناب مصنف تعریف مرحوم شیخ انصاری رو از لقب ذکر کردن. ببینید پاورقی شماره 3، قال شیخ الانصاری رحمه الله فی مفهوم لقب، شیخ انصاری درباره مفهوم لقب می نویسد و المراد بهی ما یجعل احد ارکان الکلام کالفاعل و المفعول و المبتدع و الخبر و غیر ذالک. شیخ انصاری هم لقب رو همون ارکان کلام میدونه، منتها تفاوتی که کلام شیخ با کلام مصنف داره اینه که شیخ ارکان کلام رو توسعه داده. ارکان کلام رو ما عرض کردیم، ارکان کلام در جملات اسمی مبتدا و خبر هستن، در جملات فعلی فعل و فاعل. اما ایشون به ارکان کلام مفعول رو اضافه کرده و غیر ذالک هم داره، یعنی بیش از اینها هم ارکان کلام گفته میشه. خب این یک اختلافی هست، گرچه بعضی از اصولیون دیگر هم اگر دقت کنید اونها اصلا لقب رو منحصر در ارکان کلام نمی کنن، بلکه توسعه میدن. مثلا اگر دقت کنید در سال بعد مرحوم مظفر در اصول فقه چاپ اسماعیلیان جلد 1 صفحه 130 ایشون میگه که اللقب کل اسم سواء اکان مشتقا ام جامدا وقع موضوعا للحکم. لقب هر اسمی است چه جامد باشد چه مشتق که موضوع برای حکم باشد، مثل فقیر فی قولهم اکرم الفقیر. در عبارت اکرم الفقیر ایشون میگه فقیر لقب هست، در حالی که فقیر رو اگر به لحاظ نحوی نگاه کنیم فقیر مفعول به هست و جز ارکان کلام نیست. خب آیت الله سبحانی هم در تقریرات درس خارجشون اینه که ایشون میگن آقا لقب اونی که یکی از ارکان کلام یا یکی از قیود کلام باشه. ایشون میگه قیدهای زمان و مکان هم اینها لقب حساب میشن. خب یه نکته، پس شیخ انصاری فرمود منظور از لقب آن چیزی است که یکی از ارکان کلام قرار داده شده، مانند فاعل و مفعول و مبتدا و خبر و غیر اینها. خب برگردیم به اصل بحث. حالا که فهمیدیم که لقب به چه معنا هست، یه مثالی میخوایم برای لقب بزنیم. دقت کنید دوستان، ما عرض کردیم مفهوم لقب یعنی انتفاع الحکم، یا به تعبیر دقیق انتفاع سنخ الحکم به انتفاع اللقب. مثلا در جمله فلغنم زکاتون، زکات مبتدای مؤخر هست، فلغنم خبر هست که مقدم شد. حالا ما میخوایم از کلمه غنم چیکار کنیم؟ یا از کلمه زکات میتونیم مفهوم بگیریم؟ بعضی ها از این جمله مفهوم گرفتن، گفتن این مفهومش اینه که به اصطلاح از غیر غنم دیگه زکات نداره، یعنی زکات مال غنمه، در غنم، در غیر غنم دیگه زکات ما نداریم. یا بگیم این در صورتی بود که ما از غنم مفهوم بگیریم. اگر از خود زکات مفهوم بگیریم، یعنی بگیم آقا غنم زکات دارد، غیر زکات دیگه در غنم وجود نداره، یعنی ما در باره گوسفند فقط بحث زکات رو داریم، دیگه چیز دیگه مثل خمس و چیزهای دیگه ما نداریم. یا مثالهای دیگری هم که اگر کتاب المجز مراجعه کنید مثالهایی برای این مسئله گفته شده. مثلا فرض بفرمایید در روایتی هست که پیامبر اکرم نها ان یکفن الرجال فی ثیاب الحریر، پیامبر اکرم نهی کرد که مردان در لباس حریر دفن شوند. اگر ما قائل به مفهوم لقب باشیم، اینجا از رجال که نایب فاعل ما هست و یکی از ارکان کلام هست، میتونیم از رجال مفهوم بگیریم. پیغمبر نهی کرد که مردان در لباس ابریشمی دفن شوند. مفهومش این میشه که لباس ابریشم برای مردها اشکال داره، مفهومش هم اینی که لباس به اصطلاح کفن ابریشمی برای زنان اشکالی ندارد. یا در روایتی داریم لا بأس به تماثیل شجر، مجسمه درخت اشکال ندارد. اگه کسی از این شجر مفهوم بگیره، معلوم میشه که میتونه مفهوم بگیره به این معنا که مجسمه غیر درخت اشکال دارد. البته اینجا شجر مضاف الیه هست و از ارکان کلام حساب نمیشه، مگر اینکه ما لقب رو مثل اونجوری که مرحوم مظفر یا آیت الله سبحانی توسعه دادن، لقب رو توسعه بدیم و از خصوص ارکان خارج کنیم. خب بلا شما اگر به کتاب‌های ادبی مراجعه کنید، مبتدا و خبر و فعل و فاعل رو ارکان میدونن، بقیه رو جز متممات کلام میدونن و جز ارکان نمیدونن. علی ای حال دوستان، در بین علمای شیعه کسی قائل به مفهوم لقب نیست. ببینیم ولا اشکال ولا خلاف بین اصحابنا فی عدم ثبوت المفهوم المخالف للقب، نه کسی اشکالی کرده و نه خلافی و نظر مخالفی وجود داره در بین اصحاب ما در این که در نداشتن نبودن مفهوم مخالف برای لقب. پس این لا اشکال ولا خلاف، اینها لا اشکال یعنی از جهت قواعد و لا خلاف یعنی از جهت اقوال، یعنی هم از جهت قواعد و هم از جهت اقوال در این مسئله هیچ خلافی وجود نداره. در بین اصحابنا، این که فرمود اصحابنا یعنی در بین فقها و اصولیون شیعه، بله در میان علمای اهل سنت دقاق، سیرفی و اصحاب احمد بن حنبل منصوب به اینها هست که اینها مفهوم لقب رو قبول دارن. بل قیل به خروج لقب عن بحث المفاهیم، نه تنها ما قائل به مفهوم لقب نیستیم، بلکه یه عده‌ای گفتن اصلا لقب از بحث مفاهیم خارجه. اینو قبلا هم توضیح دادیم، مصنف اون موقعی که اقسام مفهوم مخالف رو میگفت در همون ابتدای بحث مفهوم مخالف در صفحه 121 قسمت 20 ایشون میومد قیود رو که اسم میبرد و فرمود و الحق بها مفهوم اللقب، گفت مفهوم اللقب به سایر مفهوم های مخالف ملحق شده. چرا ملحق شده؟ چرا اینجا یه عده گفتن لقب از بحث مفاهیم خارجه؟ چون اگر شما تعریف مفهوم مخالف رو ملاحظه کنید، در مفهوم مخالف ما میگفتیم مفهوم مخالف یعنی انتفاع الحکم به انتفاع احد القیود المذکورت فی الکلام، مفهوم مخالف انتفاع حکم است با انتفاع یکی از قیود، قید باید باشه اون کلمه‌ای که ما میخواییم ازش مفهوم بگیریم، در حالی که لقب اصلا قید نیست. لقب گفتیم یکی از ارکان کلام، جزو قیود کلام نیست. قید یعنی یه چیزی در اصل کلام هست، این میره اون رو مقید میکنه. قیود میان ارکان کلام رو تقیید میزنن، مقید میکنن، اما لقب خودش رکنه، اصلا قید نیست، لحاظا خارج از بحثه. یه بیان دیگری هم هست برای مفهوم لقب، خروج مفهوم لقب، و اونم این که ما خاطرتون باشه که در امور عامه عرض کردیم باید قید به گونه‌ای باشد که اگر از بین رفت موضوع سر جاش بمونه. در مثل لقب هم تقریبا چون این اتفاقی میفته، لقب چون یکی از ارکان کلام هست اگر منتفی بشه کلام از ته به اصطلاح از بیخ کلام ما مختل میشه، چون یکی از ارکانش رو منتفی کردیم ما. پس نه تنها ما قائل به مفهوم لقب نیستیم، بلکه بعضی ها گفتن اصلا لقب از بحث مفاهیم خارجی و نباید اصلا روش بحث کنیم. بلقیل به خروج لقب عن بحث المفاهیم، بلکه گفته شده که لقب از بحث مفاهیم خارجه و ذالکه، رو ذالکه بنویسید خروج. این خروج به چه خاطره؟ لأن لقب لو انتفا اختل الکلام رأسن، چون لقب اگر منتفی بشود کلام از بیخ مختل می شود. چرا از بیخ مختل میشه؟ چون رکن مادر کلام هست، لقب بر حسب فرض رکن هست. فلا یبقا شیئون حتی یبحث فیه عن ثبوت الحکم و عدمهی، وقتی که لقب منتفی بشود چیزی باقی نمیماند تا بحث شود در آن چیز از وجود حکم یا از عدم وجود حکم. پس ضمیر فیه برمیگرده به شیعون. خب این هم از این مسئله. البته دوستان ما سابقا عرض کردیم در امور عامه‌ای که در بحث مفاهیم گفتیم اولین امر ما این بود، آب پاکی رو همون اول رو دست شما ریختیم که وقتی که ما در بحث مفاهیم میگیم چیزی مفهوم داره یا میگیم مفهوم نداره، اینها رو لولا قرینه داریم بحث میکنیم. بله اگر جای قرینه داشته باشیم، لقبی مفهوم داشته باشه با قرینه، ما میپذیریم، فتوا هم میدیم. منتها ممکنه نظر ما در علم اصول این باشه لقب مفهوم نداره، ولی در علم فقه یه جایی ما از لقبی مفهوم میگیریم به خاطر وجود قرینه. مثل چه قرینه؟ مثل قرینه مقام تهدید، متکلم در مقام تهدید باشه. یه مثال بزنیم برای مقام تهدید. فرض کنید یه کسی میاد از امام علیه السلام سوال میکنه، میگه آقا جان، جوئل تو فداک، جانم به قربان شما، من یه سوالی دارم، در کدام یک از حیوانات زکات هست؟ در چه حیواناتی زکات هست؟ در چه حیواناتی زکات نیست؟ حضرت در جواب میفرماید فی الغنم زکاتون، در غنم زکات هست. خب الان حضرت در مقام تهدید هست، چون آقا اصلا ازش سوال کرده بود که حضرت محدوده رو براش مشخص کنه. پس حضرت وقتی میفرماید فی الغنم زکاتون، میشه از این مفهوم گرفت که غیر غنم زکات ندارد. ببینیم، نعم لو دلت القرینه تو کمقام تهدید علی ثبوت المفهوم له فلا بحث فیه. بله اگر قرینه دلالت کند، قرینه این مانند مقام تهدید دلالت کند بر وجود مفهوم له، یعنی برای لقب، فلا بحث فیه، بحثی درش نیست. روش بنویسید، شماره بزنید، گوشه کتاب بنویسید، اشاره به امر اول از امور عامه. اما عرض کردیم در علم اصول کسی قائل نیست که به اصطلاح لقب مفهوم داشته باشه. به همین خاطر دوستان گاهی تعبیر میشه از لقب به اضعف المفاهیم، یعنی ضعیفترین مفهوم، حتی اگر کسی قائل باشه این ضعیفترین مفهوم هست. به همین خاطر دوستان اون اصطلاحی که مکرر شنیدی در علوم، در علم منطق، در جاهای دیگه، حتی در بین عوام که میگن اثبات شیء نفی ما عدا نمی کند، همینه. یعنی بس، یعنی لقب مفهوم ندارد. وقتی شما میگی فلان آقا، آقای مثلا فرض کنید فلان عالمی که درس میگه، ایشون خیلی آدم باسوادیه، دلیل نمیشه که دیگران بیسواد باشن. این لقب مفهوم نداره. وقتی میگه جواد پسر خوبیه، دلیل نمیشه که غیر از جواد پسر خوبی نیست. شما استادید، سر کلاس میگید فلان دانش آموز ما آدم فعال و پویایی، آیا این دلیل بقیه دانش آموزا پویا و فعال نیستن؟ نه، اثبات شیء نفی ما عدا نمی کنه. دوستان اما اگر دقت کرده باشید، شما اگر به دفاتر مراجع مراجعه کرده باشید یا در درس‌های خارج دقت کرده باشید، متونی که فقها دارن، مثل رساله های عملیه، مثل کتاب های فقهی، از تک تک کلماتش مفهوم میگیرن. یعنی لقب در عبارات فقها دارای مفهوم است. پس ما گفتیم لقب مفهوم نداره، ولی در عبارات فقها مفهوم دارد. بلکه ادعای اجماع شده که یعنی بل اجماع آقایون قبول دارن که لقب در عبارات فقها مفهوم داره. لحاظه شما ملاحظه میکنید مرحوم شهید ثانی از القاب و اسمهایی که در عبارات شهید اول هست، از اینها مفهوم میگیره. شما هم اگر سوالی داشته باشید به رساله مراجعه کنید، باید از کلماتی که داخل رساله هست مفهوم بگیرید. ببینید، و ذالکه کلقب فی عبارات الفقها، ذالکه یعنی ثبوت مفهوم با قرینه، ثبوت مفهوم با قرینه مثل لقب هست در عبارات فقها. فانه ادعی الاجماع علی ثبوته فیها، ادعا شأن چنین است که ادعای اجماع شده است بر وجود مفهوم لقب فیها، یعنی در عبارات فقها. خب حالا ممکنه شما سوال کنید که آقا چه تفاوتی هست بین رساله مثلا مرحوم آیت الله بهجت با روایات امام صادق؟ مگر هر دو در مقام بیان احکام شرعیه نیستن؟ چرا شما میگید ما از لقب در کلام فقها میتونیم مفهوم بگیریم، یعنی پشت هر کلمش مفهومی خوابیده، اما در روایات ائمه علیهم السلام نمیتونیم مفهوم بگیریم؟ اینجا که ما باید به طریق اولا مفهوم بگیریم. شأن امام، دقت امام در القاء احکام از فقیه بیشتره. پس ما باید بگیم که اگر ما از لقب در عبارات فقها مفهوم میگیریم، به طریق اولا باید از لقب در روایات مفهوم بگیریم. خب این یه سوالیه که ممکنه به ذهن بعضی از دوستان برسد. پاسخ این سوال و شبهه این است که شریعت به دست ائمه علیهم السلام به صورت تدریجی بیان شده. چون بنا بر تدریج در بیان احکام بوده، امام علیه السلام در یک جلسه در یک روایت تمام قیود و شرایط رو در یک کلام واحد ذکر نمی کردن. به همین خاطر ما نمی تونیم از کلام امام مفهوم بگیریم، چون اصلا بنای امام این نبوده که حضرت تمام قیود و شرایط رو در جلسه واحد در کلام واحد ذکر کنه. اما فقیه اینطوری نیست. فقیه رفته تمام اخبار، روایات، آیات رو بررسی کرده، تمام قیود و شرایط رو ملاحظه کرده، خلاصه و چکیده بررسیش نسبت به تمام ادله شرعی رو میاد توی جمله میگه. اینجا دیگه ایشون خواد کار رو تمام کنه، خواد دیگه تمام حکم رو از صفر تا صد برای شما بگه، لحاظا برای تک تک کلماتش در عبارتش با دقت خاصی مفهوم قرار میده. این هم یه نکته ای که گاهی به ذهن بعضی از دوستان میرسد. خب به لطف خدا دوستان بحث مفاهیم تمام شد. یکی دو تا به اصطلاح تطبیق مونده، این تطبیق ها رو ملاحظه کنیم، بعد انشالله در جلسه بعدی وارد بحث بعدی بشیم. تطبیقاتی که داریم، تطبیق اول دوستان مربوط به مفهوم حصر، تطبیق دوم مربوط به مفهوم عدده که جلسه قبلی تطبیق دوم رو خوندیم، تطبیق سوم مربوط به مفهوم لقب هست. تطبیق اول، دوستان مستحضرید که نفقه دادن یعنی تأمین مخارج پدر و مادر واجب است، تأمین مخارج اولاد هم واجبه. سوال، آیا تأمین مخارج کسی غیر از این دو دسته واجب است یا واجب نیست؟ روایتی داریم، صحیحه جمیل ابن دراج، که حضرت فرمود لا یجبر الرجل الا على نفقت الابوین والولد. خب لا یجبر نفی هست، الا هم بعدش داره، نفی و الا مفید حصر است، نفی و الا مفید حصر است. حالا دیگه خودتون برید این رو بررسی کنید. ما استثناء رو تقسیم کردیم به استثناء مفرق، استثناء تام و متصل و منقطع. متصل رو به موجب و غیر موجب تقسیم کردیم. این که این کدام نوع از استثناء هست، این رو سر مباحثه باید خودتون تأمل کنید. علایت حال نفی و الا هست و مفید حصر هست. منطوق روایت چه می شود؟ منطوق روایت این است که تأمین نفقه، فقط تأمین نفقه پدر و مادر و فرزندان بر مرد واجب است. خب محصورون فیه ما نفقه ابوین و ولد است. ما عرض کردیم در این که حصر مفهوم داری هیچ کسی اختلافی ندارد. پس مفهوم این جمله این میشه که نفقه غیر ابوین و ولد بر مرد واجب نیست. این میشه مفهوم مخالف این روایت. ببینیم، لا تجب نفقت و غیر الابوین و الاولاد، واجب نیست مخارج غیر از پدر و مادر و اولاد. من الاقارب، یعنی چی غیر ابوین و اولاد؟ یعنی اقارب، فامیل ها، مثل برادرها، مثل خواهرها، مثل عمه ها، مثل خاله ها، مثل عموها، مثل دایی ها. اینها بر انسان تأمین مخارجشون شرعا واجب نیست. این حکم لا تجب رو ما از کجا استخراج کردیم؟ و ذالک، یعنی این عدم وجوب، روزالکه بنویسید عدم وجوب، این عدم وجوب للحصر المستفاد من النفی والاثبات فی صحیحت جمیل ابن دراج، به خاطر حصریست که استفاده می شود از نفی و اثبات در این روایت. البته دوستان به خاطر خود حصر نیست، به خاطر مفهوم حصره. پس دقیق تر اینه که بگیم و ذالک لمفهوم الحصر، به خاطر مفهوم حصری، چون لا تجبه از مفهوم استخراج میشه، به خاطر مفهوم حصری است که از این روایت استفاده میشه. خب روایت تطبیق سوم دوستان، این آیه شریفه هست که و سارق و سارقتو فقطعو ایدیهما. دقت کنید، سارق مبتدا هست، سارق عطف با مبتدا هست، سارق پس لقب هست، سارق همچون عطف به ارکان هست خودش رکن حساب میشه. بفرماید مرد دزد و زن دزد دستهایشان را قطع کنید. فقطعو فعل امر هست، فعل امر دلالت بر وجوب دارد، یعنی قطع دستشون واجبه. البته مستعذرید که قطع دست شرایطی دارد. این آیه فقط در مقام بیان اصل وجوب قطعیت هست، شرایطش رو در روایات باید بررسی کرد. خب اگر ما قائل به منطق این روایت اینه، منطق این آیه شریفه اینه، سارق چه زن باشد و چه مرد قطع دستش واجب است، اگر معتقد باشیم لقب مفهوم دارد، سنخ الحکم باید منتفی بشود. یعنی باید بگیم غیر سارق به هیچ وجه، میخواییم سنخ الحکم درست کنیم، غیر سارق به هیچ وجه قطعیت ندارد. یعنی ما میگیم در شریعت اسلام در هیچ مورد دیگری ما قطعیت نداریم، این مفهوم این آیه است. اما دوستان شما مستحضرید، لقب رو کسی قائل به مفهومش نیست. پس این آیه در مورد غیر سارق که آیا قطع دست براش انجام میشه یا انجام نمیشه ساکته، چون گفتیم مفهوم نداشتن یعنی سکوت. لا یدل قوله سبحانه و تعالی، این فرمایش خداوند سبحان دلالت نمی کند بر عدم وجوب قطع فی غیره ما، عدم وجوب قطع در غیر سارق و سارقه، لعدم دلالت لقب علی المفهوم، چون لقب مفهوم ندارد. اما اگر شما دوستان به همین خاطر به روایت اگر مراجعه کنید، میبینید که در مورد محارب و همچنین در قصاص عضو دست قطع میشه. اگر کسی دست کسی رو قطع کرده باشه، از باب قصاص دستش رو قطع میکنن اگر رضایت نده، یا در مورد محارب هم این قضیه هست. پس دقت کردید، لقب مفهوم نداره، لذا از این آیه نمیشه استفاده کرد که غیر از سارق کسی به هیچ وجه قطع دست براش اتفاق نمیفته. یه نکته دیگری که دوستان در اون تطبیق اول هست که روش باید تأمل کنید، البته ما در تعلیقه اینها رو مفصل توضیح دادیم، این لا تجبو، ما گفتیم منطوق روایت وجوب نفقه است، مفهوم روایت عدم وجوب نفقه هست. خب وجوب نفقه از کجای روایت استفاده میشه؟ آیا ما فعل امر داریم؟ ماده امر داریم؟ چی داریم اینجا که دلالت بر وجوب بکنه؟ این رو انشالله یه تأملی بفرمایید برای اینکه بتونید بحث پرباری انشالله داشته باشید. فقط ما گرا دادیم که در این جهت هم تأمل کنید. والحمد لله رب العالمين والسلام على المرسلين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.